آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که براتون انتخاب کردم، توت فرنگی های وحشی، اثری از اینگمار برگمان. ارنست اینگمار برگمان کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده سوئدی بود. پدر اینگمار اسقف بود و مادرش پرستار. اینگمار در سال 1937 وارد دانشگاه شد تا در رشته هنر و ادبیات تحصیل کنه. در سال 1942 اولین نمایشنامه خودش رو کارگردانی کرد. برگمان در طول زندگی خودش 5 بار ازدواج کرد و صاحب 9 فرزند شد. زندان، لبخندهای یک شب تابستانی، نور زمستانی، سونات پاییزی، فریادها و نجواها، سکوت، چهره به چهره، تماس و توت فرنگی‌های وحشی سرنامه برخی از آثار اینگمار برگمان در سینما هستند. ایده ساخت توت فرنگی‌های وحشی زمانی به ذهن برگمان رسید که به خونه مادر بزرگش رفته بود. فیلمی درباره فردی که دری رو باز می‌کنه و به دوران کودکی خودش میره. برگمان در طول حیات 62 فیلم ساخت و 170 نمایش رو کارگردانی کرد و بیشترین تأثیر رو بر روی وودیالن به جا گذاشت. به گونه ای که وودیالن او رو بزرگترین فیلمساز محبوب خودش معرفی میکنه. برگمان 9 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد و در سال 1971 مفتخر به دریافت جایزه یک عمر دستاورد هنری یاد بوده ایروینگ تالبرگ تهیه کننده امریکایی شد. اینگمار برگمان در سال 2007 در خونه خودش هنگامی که خواب بود و در سن 89 سالگی درگذشت. توت فرنگی های وحشی فیلمنامه‌ای کلاسیک از اینگمار برگمانه. این فیلمنامه درباره پیرمردیه که گذشته خودشو به خاطر میاره. با اقتباس از این فیلمنامه برگمان در سال 1957 فیلمی رو به همین نام کارگردانی کرد. فیلم برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین و جایزه گلدن گلوب برای بهترین فیلم خارجی شد. ویکتور شوستروم در نقش دکتر بورگ و مود هانسون از جمله بازیگران این فیلم بودند. از شما دعوت میکنم به بخشی از موسیقی متن فیلم توت فرنگی های وحشی ساخته اینگمار برگمان توجه کنید.
Thank you.
به گمان برخی از منتقدین این فیلمنامه یعنی توت فرنگی های وحشی پرآوازه ترین اثر برگمانه. در طرح روایتی 24 ساعته اشخاصی از 5 نسل مختلف ظاهر میشن تا برگمان تصویری جامع و کامل از رابطه های انسانی ارائه بده. توت فرنگی های وحشی از اولین نمونه های برجسته استفاده از جریان سیال ذهن در سینماست و در اون پرش های زمانی پی در پی، تبعیت از زمان ذهنی شخصیت داستانی و رفت و برگشت های بسیار بین زمان حال و گذشته به زیباترین شکل نشون داده شده و بیننده این رفت و برگشت ها رو بین گذشته و حال و آینده به عنوان رویاها و پریشانی ها و ترس های روانی دکتر ایزاک بورک مشاهده میکنه. فیلمنامه تنها 1 روز از زندگی دکتر بورگ رو پوشش میده، اما برگمان نشون میده دکتر آیزاک بورگ در همون 1 روز خاص چگونه با رویاهایی از گذشته دست به گریبانه. در واقع 1 روز همراه شدن با ذهنیت دکتر بورگ مساوی با همراه شدن با او در طول تمام مدت کودکی، بزرگسالی و آینده اوست. سفری که دکتر آیزاک بورگ آغاز میکنه سیری درونی برای شناخت و مرور اون چیزی است که در گذشته انجام داده. رویارویی او با مرگ تحولی در شخصیت او به وجود میاره، به طوری که داستان با کابوس‌های او آغاز میشه و در پایان سفر با میل او بر رویابینی و خواب آرام خاتمه میگیره. و اما دلیل نامگذاری اثر که چرا توت فرنگی‌های وحشی؟ در مرور خاطرات کودکی دکتر آیزاک بورگ بیان میشه که توت فرنگی های وحشی ترش و شیرین همیشه در تابستان در فصل گرم سال میروید، فصلی که خانواده دور هم جمع میشدن و توت فرنگی ها رو میچیدن و در کنار هم شاد بودن. توت فرنگی در واقع میتونه تا حدی نمادی از گرمی روابط انسانی باشه و همینطور پاره ای از گذشته ای از دست رفته ای دکتر آیزاک بورگ. یکی از نکاتی که برگمان در توت فرنگی های وحشی درباره زندگی میخواد بگه اینه که علم، تخصص و حرفه هیچ کدوم لزوماً انسان رو به درک زندگی نمیرسونن. از طریق علم و دانش نیست که انسان زندگی رو میفهمه. همونطوری که آیزاک بورگ، پزشک مشهور و چیره دست، پس از عمری موفقیت شغلی با نزدیک شدن مرگش پی میبره که تا به حال به معنی واقعی زندگی نکرد. میفهمه زندگی متضمن برقراری رابطه با انسانها و به رسمیت شناختن اونهاست. سفر دکتر آیزاک بورگ گرچه زمینیه، اما سفری زمانی هم هست، سفری به گذشته که معنای زندگی رو در نظر او دگرگون میکنه. یکی دیگه از دغدغه های برگمان در توت فرنگی های وحشی تنهایی انسان مدرن در زندگی مدرنه، تنهایی انسان سال خورده که به نزدیکی مرگ رسیده، ولی با مرور زندگیش میفهمه انگار سالهاست که مرده و اصلا زندگی نکرده. برگمان حتی درباره نام شخصیت اصلی اثر هم فکر کرده. آیزاک بورگ، کلمه شبیه آیسبرگ، یعنی کوه یخ. همسر آیزاک در یک گفتگو از او به عنوان کسی که مثل یخ سرده یاد میکنه و کوه یخ توده ای از آب یخ زده است که روی آب شناوره. و اما دوستان عزیز میرسیم به خلاصه ای از داستان فیلمنامه توت فرنگی های وحشی اثری از اینگمار برگمان. داستان در توت فرنگی های وحشی حدود 12 ساعت از زندگی پزشکی 78 ساله رو به نام آیزاک بورگ روایت میکنه که قصد داره برای شرکت در یک مراسم جهت دریافت دکترای افتخاری راهی یک شهر دیگه بشه. آیزاک پیرمردیه که 50 سال از عمر خودش رو وقف علم و دانش و حرفه طبابت کرده. مردی که تا به انتهای زندگی اومده و حالا ایستاده و نظارگر تمام زندگی خودشه. آیزاک زندگی رو اونطوری که خواسته به پایان نرسونده. آیزاک مدتیه که کابوس‌های وحشتناکی می‌بینه. او پزشکه و بارها با مرگ بیمارانش روبرو شده، اما مرگ برای او واقعی بوده که همیشه برای دیگران رخ می‌داده، نه رخ دادی که قراره برای خودش هم اتفاق بیفته. او در یکی از کابوس‌هاش جسد خودش رو در تابوتی می‌بینه و از اینجا به بعد با نزدیک شدن زمان مرگش مواجهه. به سایبورگ متوحش از مرگ نزدیکش به کندوکاو در گذشته خودش میپردازه. کندوکاو در شیوه زندگی خودش. آیزاک همراه عروسش ماریانه که از شوهرش قهر کرده و پیش او اومده راهی سفر میشه و در طول سفر در رویای جوانی خودش غوطه ور میشه و خاطرات گذشته رو به خاطر میاره. آیزاک کم کم متوجه میشه که در دید اطرافیانش انسانی خودخواه، مغرور، خود بزرگبین، بیرحم، بی‌عاطفه و سرزنشگره. عروسش ماریانه هم به او میگه که پسرش از او متنفره و او رو پیرمردی میدونه که احساسات و عواطف دیگران براش اهمیتی نداره. آیزاک با فهمیدن این موضوع منقلب میشه و مدام به مرور گذشتش میپردازه و کارها و روابطش با دیگران رو میکاوه. در بین راه به خانه دوران کودکیش میره و خاطرات عشق نخستینش رو به یاد میاره و همینطور سردی و بیمهریش به همسرش. در ادامه سفر آیزاک و عروسش با دختری به نام سارا که به همراه دو پسر در راه موندن آشنا میشه و اونها رو با خود همراه میکنه و به ماجراهای اونها گوش میده. آیزاک با شنیدن ماجراهای سارا و همسفرانش به یاد بخشایی از جوانی خودش میفته و اشتباهاتی که انجام داده. در ادامه زن و شوهری رو سوار خودروشون میکنن که به شدت با هم اختلاف دارن. اونها نمونه ای از یک زوج ناموفقن و آیزاک با دیدن روابط اونها به یاد ازدواج ناموفق و رفتار نادرستش با همسر خودش میفته. این سفر پرفراز و نشیب برای آیزاک مانند یک سیر و سلوک درونیه که منجر به آگاهی او و مواجه شدنش با واقعیت‌های تلخ گذشته شده. هر کدوم از شخصیت‌هایی که در طول سفر با اونها برخورد می‌کنه نمادی از یک بخش شخصیت و وجود خودشه. آیزاک می‌فهمه که در تمام این سال‌ها در عین زنده بودن در واقع مرده بوده. آیزاک هویت از دست رفتش رو دوباره پیدا می‌کنه و سعی می‌کنه زمان باقی مانده عمرش رو صرف جبران اشتباهاتش کنه. سعی می‌کنه رابطش رو با پسرش کمی بهبود ببخشه و برای آشتی دوباره پسر و عروسش تلاش کنه. و در واقع به کارهایی که میبایست قبل از مردن انجام بده جامعه عمل بپوشونه. آیزاک با تغییر دیدگاهش به زندگی و مرگ به بستر میره و در حالی که کمی بارش سبکتر شده آماده خوابیدن میشه. ولی این بار به جای کابوس به پیشواز دیدن رویا میره و روزهای خوش گذشته رو در کنار پدر و مادرش در رویا. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از فیلمنامه توت فرنگی های وحشی، اثری از اینگمار برگمان. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه را به پایان میبرم. هیچ کاری به اندازه ابراز عقیده کردن درباره دیگران مشکل نیست. آدم اغلب دچار اشتباه و دروغ پراکنی می شود. و جمله ای از شوپنهاور که در کتاب آمده: رویا خود نوعی دیوانگی و دیوانگی نوعی رویاست. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست. تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از سیاست، اقتصاد، اجتماع، خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما نیکان و نیکندیشان، روزگار همواره به کامتان باد.
همراهان، مهمان دلهایتان شده ایم تا باز هم از زبان و خامه سخنشناسان ادب فارسی برایتان حکایت ها بگوییم. البته پیش از آن شعری از ابو سعید ابوالخیر بشنوید. از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت، بگذاشت مرا و جستجوی تو گرفت. اکنون ز من خسته نمی آرد یاد، بوی تو گرفته بود خوی تو گرفت.
خالد ابن ربیع می گوید روزی همیانی همراه هم بود. همه داراییم، یعنی 1000 درهم، در درون آن بود. به مسجد رفتم و نماز خواندم. هنگامی که بیرون آمدم فراموش کردم و همیان خود را در آن مسجد گذاشتم. وقتی یادم آمد با خود گفتم در مسجد افراد غریبه رفت آمد زیاد می کنند. آنها آن همیان را بردن، دیگر پیدا نخواهد شد. به مسجد رفتم و آن را نیافتم. فقر و تهیدستی به من روی آورد. با زحمت بسیار صبر و تحمل کردم، روزگار را به سختی گذراندم. حدود 1 سال از ماجرای گم شدن آن گذشت، تا اینکه شبی به آن مسجد رفتم و چند رکعت نماز گذاردم. سپس سر به سجده نهادم و با خداوند چنین مناجات کردم: خدایا، آن همیان را به من برسان، زیرا که آن را در خانه تو بردند. پیرزنی در مسجد بود، در پشت ستونی نماز می‌خواند. به من گفت شرح حال خود را به من بگو تا بدانم داستان چیست. حالم را برای او شرح دادم و تهیدستی و گم شدن همیان را برای او بازگو کردم. پیرزن گفت اندوهگین نباش و بدان که آن همیان نزد من است. بله، من آن را پیدا کردم و 1 سال است که در جستجوی صاحبش هستم. اینک با شنیدن صدای مناجات تو صاحب همیان را شناختم. او بیدرنگ رفت و پس از ساعتی بازگشت و همیان مهرزده مرا بی آنکه آن را باز کرده باشند آورد و به من داد. به این ترتیب توکل به خدا و دعا و راز و نیاز موجب گشایش شد و آب از دست رفته به جوی بازگشت.
مادر حاتم تایی عتبه نام داشت. او سخاوت و بخشندگی شگفتی داشت، به طوری که گاهی همه اموال خود را به افراد مستحق می داد. زمانی برادران او را از تصرف در اموال باز داشتند. به او گفتند اسراف می کنی و باعث تلف شدن اموال می شوی. بدینسان مدت یک سال هیچ اموالی را در اختیار او نگذاشتند. بعد از یک سال با خود گفتند او رنج توی دستی و فقر را کشیده، دیگر اسراف نمی کند. پس یک گله شتر به او دادند تا از آن شتران بهره مند شود. در این میان زنی از قبیله حوازن که قبلاً از بخشش‌های مادر حاتم بسیار بهره‌مند شده بود، نزد او آمد و درخواست کمک کرد. مادر حاتم همه یک گله شتر را به او بخشید و گفت در این مدت یک سال به قدری تلخی و رنج توی دستی را چشیدم که با خود عهد کردم هرچه به دستم آید به نیازمندان بخشم و هیچ درخواست کننده را از در خانم ناامید باز نگردانم.
سلیمان طرار استاد بزرگ دوستان و رند روزگار خود بود. شبی با یاران خود تصمیم گرفتند به خانه صراف ثروتمندی بروند و ثروت او را تاراج کنند. وقتی که به سوی خانه او رفتند، به سبب بیداری همسایگان او ناامید شدند و از آنجا بازگشتند. در این حال یکی از یاران به سلیمان گفت اکنون که ناامید شدیم، اجازه بده بر سر راه کمین کنیم تا اگر کاروان یا مسافری از اینجا گذشت، اموال اون را غارت کنیم و اگر مالی نداشت، دست کم لباسش را بروباییم. او اجازه داد و گفت، ولی اگر لباسش را از تنش بیرون آوردید، او را نزنید و تنش را زخمی نکنید. آنها گفتند زدن کار بدسیرتان است، ما هرگز چنین نمی کنیم. آنها در کمین نشستند. ناگاه دیدند جوانی پاکیزه با لباسی نو و گرانبها از آنجا گذشت. بر آنها سلام کرد. یکی از دزدان جواب سلام او را داد. در این هنگام که دزدان آماده حمله شده بودند، سلیمان به آنها گفت ای همراهان من، چون آن جوان مسافر به شما سلام کرد، معنای سلام این است که او از دست شما به سلامت خارج شود. اکنون از مردانگی و جوانمردی دور است که به او حمله کنید. دوستان گفتند بسیار خوب، کاری به او نداریم تا به سلامت برود. سلیمان گفت ولی ممکن است او در چند قدم جلوتر گرفتار دزدان ناجوان مرد شود. بنابراین باید دو نگهبان همراهش بروند تا او به خانه‌اش برسد. بدین‌سان دو نفر همراه آن جوان رفتند تا او را به خانه اش رساندند. آن جوان به عنوان سپاسگزاری از آنها چند درهم از پر شالش در آورد و به آن دو نفر داد. آنها نزد سلیمان آمدند و گفتند آن جوان مبلغی پول به ما داد. سلیمان گفت ما برای جوانمردی این کار را کردیم. بنابراین پذیرفتن پول او بدتر از غارت کردن لباس اوست و این گونه پول گرفتن برخلاف جوانمردی است. پس همین ساعت پول را ببرید و به او بدهید. آنها گفتند خانه او دور است. اگر برویم و برگردیم صبح می شود و رسوا خواهیم شد. سلیمان گفت اگر با فرارسیدن صبح به دزدی رسوا شویم بهتر از آن است که به فرومایگی رسوا شویم. از این رو همانجا ایستاد تا پول آن جوان را بردند و به او بازگرداندند و بدین سان ثابت کرد که در هر موقعیت و لباسی میتوان جوان مرد بود که گفتند از مردی تا نامردی یک قدم بیش نباشد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
بدرود.